رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. کاخ سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ در ظرف دو هفته تصمیم میگیرد که به جنگ اسرائیل با ایران میپیوندد یا نه. کارولین لیوید سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون در نشست خبری پیام رئیس جمهور ترامپ را چنین خواند: پیامی مستقیم از رئیس جمهور دارم که به شما نقل قول میکنم. بر اساس این حقیقت که مذاکرات با ایران در آینده نزدیک شاید برگزار شود و یا نشود، من دو هفته آینده تصمیم خواهم گرفت که اقدام کنم یا نه. در این میان اسرائیل تهدید کرده است که حمله های بیشتر را به تاسیسات اتمی و ذخیره های موشک بالستیکی ایران انجام خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در گذشته اعتراف کرده است که در مأوی موشک های ایرانی که به سمت اسرائیل حرکت میکردند کمک کرده است، ولی در حمله ها به ایران همراه نشده است. کارولین لیوید در کنفرانس خبری افزود رئیس جمهور راهی حل دیپلماتی با ایران را برتر می‌داند، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. در عین حال او تاکید کرد که رئیس جمهور از استفاده از نیرو ترسی ندارد. نخست اسرائیل روز 13 میون تاسیسات اتمی و فرماندهان و رهبران عالی رتبه ایران را هدف گرفت و سپس ایران به این حمله ها جواب داد. یک سازمان حامی حقوق بشر که در واشنگتن قرار دارد گفته است در ایران 657 نفر کشته شدند. تعداد تلفات دقیق اسرائیل الان در دست نیست، ولی مقامات اسرائیل روز 20 میون گفتند تعداد کشته شدگان در حمله های ایران به 25 نفر رسیده است. دادگاه ولایت ختلان دو ساکن این ولایت را با گناه قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر به 20 سال زندان محکوم کرده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور گفته است که محکوم شدگان فیروز حکمتوف و عبدالله حسین زاده به آن متهم می‌شوند قصد داشتند 102 کیلوگرم افیون و حشیش و آمفیتامین اینو متادول وارد کرده از افغانستان را بفروشند. نظر افراد محکوم شده و یا وکیلان دفاع آنها را در بیانیه نآوردند، ولی گفتند که 102 کیلوگرم مواد نشداری از گروه فراملی مصادره شده می توانست زیاده از 1 میلیون ساکن را مبتلای نشمندی گرداند. معلوم نیست که حکم دادگاه ختلان کی صادر شده است و کی این دو نفر دستگیر شدند. کمیته امنیت ملی عمدتاً بعد از چند روزی صادر شدن حکم در باره جنایت های سخت اظهاراتی رسمی می دهد. تاجیکستان که با افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان 1300 کیلومتر مرز دارد، همچون یک راه قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها استفاده می شود. روسیه و اوکراین روز پنجشنبه از تبادل دیگر اسیران جنگ خبر دادند. هفته گذشته هم این کار را کرده بودند. تبادل اسیران بر اساس توافق صورت می‌گیرد که دو طرف در شهر استانبول ترکیه اول ماه ایون به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکس را با اسیران تبادل شده نشر کرد. با نوشته وی، روسیه سربازان گارد ملی و مرزبانان اوکراین را رها کرده است که بیشترشان از سال 2022 در اسارت بودند. آنها در قلمروهای ولایت‌های دنسک، لوگانسک، زاپوروژیه، خارکوف، سومی، چرنیگوف و کیف می جنگیدند. پیشتر از این وزارت دفاع روسیه هم درباره تبادل اسیران خبر داد، ولی هیچ یک از طرفا تعداد اسیران عوض کرده شون را نگفتند. انتظار می رود تعداد اسیران تبادل شده بعد از پایان یافتن جریان اون که به قول زلنسکی ممکن است روزهای 20 و یا 21 ایون خاتمه یابد اعلان شود. اما از عکس های نشر شده برمی آید که صدها نفر سرباز را آزاد کردند. چند پیش تبادل جسد های سربازان تلف یافته در جنگ صورت گرفت. روسیه با اوکراین 6000 جسد را برگردان، اوکراین 10 نفر را. دادگاه ناحیه رودکی یک کارمند سابق شبکه برقی ناحیه را برای قلابی و از خود کردن پول مشتریان جزا داده و از حق کار در این اداره محروم کرده است. دادگاه روزی 16 میون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ناظر این اداره فقط در مدت نیم سال کار 36000 سومانی و یا 3600 دلار حق پول برق را به جیب خود زده است. دادگاه نام و نسب این فرد 32 ساله را آشکار نکرده و از او فقط ایم و ساکن شهر دوشنبه نام برده است. به قول دادرس حاکم بیگ زیازاده، از ماه می تا ماه سپتامبر سال 2024 فردی محکوم شده پولی بعضی از مشتریان نیروی برق از دهه شهرستان جماعت دهات گلستان را جمع آورده به جای سپردن به اداره به منفعت خصوصیش استفاده کرده است. در بیانیه دادگاه آمده است مبلغ های با راه فریب و استفاده از مقام دولتی به دست آورده اش را برای خوشحالیش در طربخانه ها و مرکز های دلخوشی صرف کرده است. دادگاه با نظرداشت این همه و برقرار کردن ضرر جبر دیدگان، ناظر سابق شبکه تقسیم برق را جریمه بسته و از حقوق اشغال وظیفه هایی که به مالکیت و پول سر و کار دارند محروم کرده است. شکایت از تقلب کاری در سپردن پول نیروی برق در تاجیکستان سالها با صدا می دهد و آن را یک سببی بی دلیل زیاد نشان دادن قرض مردم از شرکت برق تاجیک می دانند. کار تا به حدی رسید که چند پیش در تاجیکستان برای تقلب در استفاده از نیروی برق جزای جنایتی تعیین کردند. و پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر بوداپشت مجارستان در وزن سنگین مدال برنج به دست آورد. تیموری 27 ساله که در روز آخرین مسابقات روز 29 ایون در وزن 100 کیلو با سبقت از دوره دیوم پرداخت، رقیبش سیونگوب لی 25 ساله را از کره جنوبی شکست داد. تیمور در دور دوم بر مولی بورچاشویلی 24 ساله از آستریا پیروز شد و سپس رقیبش از مغولستان را هم شکست داد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. اما تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی از اینال تسایو 27 سال از فدراسیون بین المللی جدا ناکام شد. رحیموف برای مدال برنجی بر اوشنگ کوکاروی 33 ساله از آذربایجان غالب آمد. این اولین مدال تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جدا در جهان به شمار می رود. به این ترتیب پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان میانی بزرگسالان در بوداپشت سه مدال یک نقره و دو برنج گرفتند که این نتیجه بهترین در تاریخ جدای تاجیکستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانش را می دانید azadi.org.
خازم تو خیمه خون خیلی ارزان شد، دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پنج ساکنی دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکنی محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهکار دانسته، از 5 تا به 5 و نیم سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه میباشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیاری از این افراد که زادگان جماعت یزگلام هستند در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نکمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تاکنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی میکنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی میشوند. ماه دکمبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
آیا اسرائیل می تواند تاسیسات غنی سازی فاردا را هدف گیرد؟ اگرچه گمان زنی ها در این باره زیاد شده است، کارشناسان شبهه دارند که حتی بمب های نفوذ کننده آمریکایی توانند به مستحکم ترین تاسیسات اتمی ایران برسند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. نزاع اسرائیل و ایران پر از فرضیه های غیر قابل پیش بینی است. آیا این احتمال هست که حمله های هوایی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران سبب اخراج ماده های رادیواکتیو کشنده شود؟ آیا هجوم اسرائیل ممکن است به یک جنگ برای تغییر رژیم ایران تبدیل یابد؟ آیا احتمالش هست که آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران شود؟ در این میان تخمین و گمان زنی های رسانه ها در باره یک سناریوی مخصوص بسیار زیاد شده است و در باره تاسیسات غنی سازی اورانیوم فاردا. بخش های مهم و اساسی برنامه اتمی ایران زیر زمین هستند و فاردا یکی از مهمترین آنهاست که در ولایت قم تقریبا 150 کیلومتری جنوب تهران جایگیر شده است. تاسیسات غنی سازی فاردا در زیر کوه است و در یک شبکه مستحکم نقب ها که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساختند. وجود این تاسیسات را سال 2009 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک بیانیه مشترک فاش کردند. اوباما آن زمان گفت ایران حق دارد از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای نیازهای انرژی مردم خود استفاده کند، اما اندازه و ترکیب این تاسیسات با یک برنامه صلح‌آمیز مطابقت نمی کند. بعد همین تهران وجود فاردا را تصدیق کرد و در نهایت بر طبق سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی با نام برجام فعالیتش محدود شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود با پیش گرفتن معرکه فشار حد اکثر به ایران کشورش را از سازش بین المللی اتمی با تهران بیرون کرد. ایران هم در جواب فعالیت های اتمی خود را گسترش داد. اگر به زمان حاضر برگردیم، بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، فاردا اورانیوم غلیظ 60% تولید میکند که قدم بزرگ در راه استحصال اورانیوم غلیظتر و ضروری برای بمب اتمی است. هزر ویلیام، مدیر طرح مسائل هسته‌ای و پژوهشگر مرکز مطالعات رهبردی و بین المللی واشنگتن، پس از آغاز حمله های اسرائیل به ایران در تحلیل نوشت، وضع فردا در حال حاضر یا پس از حمله های بعدی برای آینده برنامه های اتمی ایران حیاتی است، چرا که تصور می شود این تاسیسات می تواند غنی سازی را از 60% تا به 90% لازم برای اسلحه افزایش دهد. و افزوده است نگرانی دیگر این است که شاید فردا یکی از مکان های باشد که ایران اورانیوم 60% غنی شده را انبار کرده است یا ذخیره هایش را به اینجا آورده باشد. بنا بر ارزیابی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، به اسرائیل میسر شده است تاسیسات زیرزمینی غنی سازی نتنز را هدف گیرد. مشخص نیست در آن حمله از کدام نوع اسلحه استفاده بردند، اما ارتش اسرائیل بمب های دارد که می توانند قبل از ترکش به زیرزمین نفوذ کنند. بر اساس تحلیل ویدیوها از منبع‌های باز که برای محوی حسن نصرالله رهبر حزب الله پارسال استفاده شدند، نشریه نیویورک تایمز به این خلاصه آمده است که هواپیما بمب‌های 900 کیلوگرمی ساخت آمریکا را استفاده کرده است که ابزار ایلاوگی آن را به سمت هدف راهنمایی می‌کند. این بمب‌ها را بمب‌های نفوذکننده می‌نامند که چند بنای استقامتی چند آشیانه را در بیروت به خاک یکسان کردند، اما تأسیسات فاردا هدف آسانی نیست چون در زیر زمین قرار دارد. همین موضوع باعث موجی گمانه‌زنی‌ها پیرامون استفاده احتمالی از یک بمب شده است که اسرائیل ندارد و گمانه‌زنی‌ها درباره بمب نفوذکننده عظیم GBU-57 که فقط در اختیار ارتش آمریکا است. بر طبق یک مقاله آژانس کاهش تهدید دفاعی در وزارت دفاع آمریکا که سال 2007 نشر شده است، این بمب نفوذکننده 3600 کیلوگرمی برای نابودی اهداف مستحکم و زیرزمینی مثل پناهگاه‌ها و نقب‌ها طرح‌ریزی شده است. در گزارشی از دفتر ارزیابی عملیات‌های وزارت دفاع آمریکا آمده است که بمب افکن B-2 اسپیریت یگانه هواپیمایی است که می‌تواند آن بمب وزنی بیشتر از 13 تنه‌ای را حمل کند. اما آیا این که این بمب عظیم را می‌توانند برای ویران کردن فاردا به کار برند و آیا می‌تواند آن را از کار بیاندازد همچنان در حد فرضیه باقی مانده است. گرچه لحن ترامپ در روزهای اخیر درباره ایران تندتر شده است، اما هنوز مشخص نیست آمریکا مستقیما وارد عملیات اسرائیل و بمباران ایران می‌شود و آیا B-2 را آمریکا برای هدف گرفتن فاردا می‌فرستد یا نه. علاوه بر این در بحث‌های رسانه‌ها اکثر وقت یک مسئله مهم و مسئله استفاده از این نوع اسلحه کنار می‌ماند و بحث درباره قدرت ویرانگری آنها. با عنوان مثال ارتش اسرائیل برای استفاده از بمب‌های 900 کیلوگرمی و دیگر نوع‌های اسلحه در نوار غزه در جامعه بین‌المللی تنقید شده است. حامیان حقوق بشر میگویند استفاده چنین اسلحه‌های وزنین در محل‌های سرحالی که میتواند مردم را یکسره بکشد خودسرانه و بیش از حد است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته گزارشی را درباره 6 حمله ارتش اسرائیل در غزه نشر کرد که به گفته سازمان ملل سبب مرگ بیش از 200 غیر نظامی شده‌اند. فردا در محله سرودام جایگیر نشده است و مقایسه درگیری‌ها هم چندان موافق نیست. اما برخی کارشناسان همچنین شبهه دارند که حتی یک حمله موفق با فردا هم حتما برنامه هسته ایران را به عقب می‌اندازد. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در تحلیل نوشته است کارخانه غنی‌سازی زیرزمینی فردا در شب نخستین حمله آسیب ندید، اما ممکن است در عملیات ادامه دار که نتانیاهو همان صبح در سخنرانی تلویزیونی وعده داد هدف قرار گیرد. مشخص نیست آیا اسرائیل توانسته است 604 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% را که ایران تا امروز تولید کرده است نابود کند یا نه. این مقدار اورانیوم غنی شده را اگر تا به حد 90% غلیظ کنند از آن می توانند دست کم 10 بمب اتمی بسازند. این ذخیره قابل انتقال بوده و با مشخص شدن برنامه بمباران اسرائیل اولین کاری که می توانستند در ایران کنند پنهان کردن همین ذخیره بود. بر عباره دیگر بمب های نفوذ کننده می توانند در سرخط خبرها باشند، اما شاید نتیجه ای را که از آنها انتظار دارند ندهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاهی ولایت ختلان دو ساکین این ولایت را با گناه قاچاق مقدار زیاد مواد مخدر و 20 سال زندان محکوم کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور گفته است که محکوم شدگان فیروز حکمتو و عبدالله حسینزاده به آن متهم شوند که قصد داشتند 102 کیلوگرم افیون و حشیش و انفی متامین و متادول وارد کرده از افغانستان را بفروشند. در بیانیه کمیته همچنین آمده است اعضای دیگری گروه ترانس ملی نشعجلاب زاکروف اعظم اسکندروویچ سال تولدش 1990 زاده و استقامت کننده ولایت ختلان، عین زمان همچون مهاجر در حدود ایالات متحده آمریکا بوده در جستجوی رسمی قرار دارد. نظری افراد محکوم شده یا وکیلان دفاع آنها را در بیانیه نآوردند، ولی گفتند 102 کیلوگرم مواد نش آوری از گروه جنایتی فراملی مصادره شده می توانی زیاده از 1 میلیون ساکن را مبتلای نشعه مندی گرداند. معلوم نیست که حکم دادگاه ختلان کی صادر شده است و کی این دو نفر دستگیر شدند. کمیته دولتی امنیت ملی عمدتاً بعد از چند روزی صادر شدن حکم درباره جنایت‌های سخت اظهارات رسمی می‌دهد. تاجیکستان که با افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان 1300 کیلومتر مرز دارد، همچون یک راه قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها استفاده می‌شود. 4 روز پیشتر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه 5 نفره خبر داد که به قول کمیته 180 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند و می‌خواستند به خارج برده فروشند. Thank you.
دردم از یار است و عشقم خداست، بگذرت ایام هجرانی ما، چو از میان رفتی با دل مباز، جان از میان رفتی با دل مباز. عمر من رفت،
که بیماران سیل یا ایدیزی یعنی سپید آشکار کرده نمی شوند، نه تنها آنها از طبابت دور می مانند، بلکه به بیشتر پهن شدن این بیماری های خطرناک سبب می گردند. این است که دیدبانی یا منیتورینگ این بیماری ها در تاجیکستان یکی از بخش های اساسی کمک های آمریکا را تشکیل می داد. این یاری ها تا ماه ینوری سال 2025 به واسطه آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسعید رسانده می شد. اکنون با قطع سرمایه گذاری نهادهایی که جامعه را از خطر سیل و دیزی حفظ میکردن با مشکل روبرو شدن. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. اساسیت همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان یکی از آنهاست. این تشکیلات از سال 2022 با کمک یوسعید در کولاب، واسه، فرخار، مومن آباد و همدانه بیماران سیل را پیدا کرده راه های طبابت را به آنها میاموختن. نمایندگان این سازمان تنها سال 2024 در 5 شهر و ناحیه ختلان قریب 600 گرفتار سیل را پیدا کردند. اکمل خدایبردیف نماینده این تشکیلات میگوید که آنها خانه به خانه گشته بیماران سیل را پیدا میکردند. به گفته خدایبردیف، یکی از پیامدهای خیلی منفی قطع کمک های یوسعید مشکل در پیدا کردن بیماران سیل است.
یکی از پیامدهای میتوان گفت خیلی منفی که الکی را هم از جانب تمام جامعه تا یک درجه اعتراف شده است، این تأثیری همین قطع گردیدن مبلغ گذاری ها از جانب خب دونوران در سمت دریافت است. یعنی نگاه کنید، اگر 598 نفری که ما دریافت کردیم در دوام تنها یک سال، اگر مبلغ گذاری که از 5 نوحیه، فقط 5 نوحیه، اگر مبلغ گذاری که کم شد، پس همین دریافت کم می شود. دریافت که کم شود، الکی پیشگیری سرایت سیل تا یک درجه مشکل می شود. هرچند که خب ما 5 برنامه ملی داریم، 5 برنامه ملی حمایت اهالی از بیماری سیل داریم که خیلی خوب پرقوه شده است. دستگاه های نوترین مرکزی جمهوریوی حمایت اهالی از بیماری سیل و از جمله در مرکز های ناحیوی دارند، لیکن هنوز هم ضرور است که جامعه هم جلب کرده شود تا سمرانوکی فعالیت های و سمرانوکی در سمت دریافت بیماری سیل زیاد کرده شود.
یوسعید سال 2023 اعلام کرد که برای برطرف کردن بیماری سیل در تاجیکستان 20 میلیون دلار اختصاص داده است. نمایندگان یوسعید همان وقت گفته بودند که برای معین کردن هر یک نفر گرفتار بیماری سیل، تبابت شخصان نیازمند و پیشگیری پهنشوی این بیماری به تاجیکستان کمک میکنند. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که یوسعید یک از شریکان اساسی آنها در مبارزه با بیماری سیل بود. اصلدین رجبوف، معاون دیکتور مرکز جمهوری حمایت اهالی از بیماری سیل، بر رادیو آزادی گفت برنامه یوسعید برای بیماران سیل مبلغ جدا نمیکرد.
برای بیمار گفتن مبلغ جدا نمیکرد. برنامه یوسعید مفعلوی کارهای تشکیلی کتی دستگیری میکردن. به مثال منیتورینگ برنامه، چوپی نهادهای اطلاعاتی، دستگیری متخصصان در رفت تشخیص بیماری سیل. یعنی خیلی کارهای تشکیلی کتی تحریزاتوی موسی رنگین رقمی پرتتیوی دوستیم در سهر مویو که دستگیری یوسعید قدید جماعت به جماعت میگردون در برای دریافتی سری رفتی مصد استفاده میبودن دستگیری میکردن.
تاجیکستان به فهرست 30 کشور شامل می شود که از جانب سازمان جهانی تندرستی همچون دارای حالتهای وزنین بیماری سیلی با دارواری استوار و بیماری سیلی با دارواری‌های سرشمار استوار معین گردیده است. سال 2024 در تاجیکستان 4500 مورد گرفتاری با بیماری سیل آشکار شده است. نگرانی اساسی جامعه شهروندی این است که با قطع کمک‌های یوسعید پیدا کردن بیماران سیل در کشور کم می شود. اکمل خدایبردیف، نماینده اساسیاسی همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان، میگوید
همه تحلیل ها نشان میدهند که دریافت بیماری سیل بعد قطع گردیدنی خب مبلغ گذاری بیرونه به طور چشمرس کاهش یافته است.
یوسعید در بخش تندرستی تاجیکستان تنها برای مبارزه با سیل کمک نمی کرد. یک بخش مهم کمک های این سازمان یاری به گرفتاران سپید بود. از جمله با کمک یوسعید تست ها برای آشکار کردن ویروس نارسایی مسئولیت بدن خریده می شد. پولاد جمالف، رهبر تشکیلات جمعیت سپین پلیوس، می گوید
это резкая остановка, она, ну, может привести к каким негативным последствиям, что государство
یک بارگی قطع کردن سرمایه‌گذاری می‌تواند به نتیجه‌های منفی آورده رساند که دولت شاید در مسئله سرمایه‌گذاری به چنین معرکه‌ها از بودجه کشور سر وقت رسیدگی نتواند، به خاطر آن که باید از روی نقشه دوره به دوره آماده شود. این پیش از همه به سازمان‌های جمعیتی که از حساب گرانت‌های بین‌المللی کار می‌کردند تأثیر منفی می‌رساند. این می‌تواند به آدمان مشکل ایجاد کند، زیرا سازمان که فعال بودن نمی‌تواند خدمت رسانی های آن هم برای قشر آسیب پذیر و سرایت یافتگان ویروس نارسایی مسئولیت بدن قطع می‌شود.
گروه населения наиболее подверженных, скажем, возможности заражения и инфицирования ВИЧ.
عزیزه حمیدова، رهبر برنامه مبارزه با سپید در تاجیکستان، ماه می گفته بود که اگر مبلغ گذاری برنامه‌های مبارزه با سپید از جانب آمریکا برقرار و یا تبدیل نشود، پیشرفت‌هایی که در این سمت در تاجیکستان تا حال به دست آمده است آسیب می‌بیند. به گفته خانم حمیدوا، بدون ادامه مبلغ گذاری مشکل جدی در سمت تشخیص و معاینه، تبابت و نگاهبینی بیماران گرفتار این ویروس ایجاد می‌شود که دوام سال‌های زیاد به یک دستاورد ساحه طبی تاجیکستان تبدیل شده بود. مقامات در تاجیکستان پیشتر گفتند بعد بازداشته شدن ارائه یاری‌های یوسعید باید در فکر پیدا کردن سرمایه‌های نو شوند، ولی فعلا معلوم نیست که کدام تشکیلات می‌تواند جایگزین این آژانس در تاجیکستان باشد. قسم زیادی یاری‌های حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان توسط آژانس رشد ایالات متحده یا یوسعید وارد می‌شدند. سال 2024 این آژانس برای کمک به تاجیکستان 58.5 میلیون دلار جدا کرد. در پایان ماه فوریه امسال ماموریت دونالد ترامپ قرار کرد که ارائه بیش از 90% کمک‌های خارجی آمریکا توسط یوسعید بازداشته شود. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه هشدار دادند که قطع کاری آژانس می‌تواند برای بخش تندرستی پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. یوسعید آژانس حکومت آمریکا است که سال 1961 از جانب کنگره تشکیل شده، در سراسر جهان از جمله تاجیکستان عمل می‌کرد. در دوام بیش از 30 سال استقلالیت تاجیکستان توسط این سازمان، ایالات متحده آمریکا به کشور در حجم بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده است.
در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنف‌های بالایی را منع کردند، بچه‌ها را هم مجبور می‌کنند که با ساله و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبری طالبان، حتی آموزگاران هم باید گردنبند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و ساله یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی می‌کنند، باید به درس راه دادن نشوند. من زرنگزی نوروزشاه در این باره تفصیلاتی بیشتر پیشنهاد می‌کنم. سلا یا دستار و پیروهنی دراز، لباسی حتمی برای بچه های مکتب خان در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمامی مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سلا و کرتای دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیل یا ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است.